الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين بحث رسید به این صورت سومی که در کلام محاضرات هست که عرض کردیم این صورت سوم در کلام ایشون صورت اول در کلام مرحوم نائینی در این صورت سوم فرض این است که ما علم به وجود وضوع و علم به وجود طلاق تفصیلا هر دو را داریم، یعنی به دو تا واجب علم داریم و برای ما مسلم طلاق عنوان واجب نفسی رو داره، اما شک داریم که این صلاتی که واجب نفسی هست آیا مقید به وضوع و در نتیجه وضوع می شود واجب غیری، یا اینکه این صلات مقید به وضوع نیست، وضوع می شود واجب نفسی. و اصل بحث این است که ما یک جایی یک واجبی رو پیدا بکنیم، این واجب دوران امر بین نفسی و غیری بودن باشه. لذا در اینجا شک ما در این است که حالایی که هم وضوع یقینا واجبه هم صلات یقینا واجبه، آیا این صلات تقید دارد به این وضوع یا تقید نداره؟ و عرض کردیم فرض در اونجایی که این دوتا واجب عنوان متماثلین رو دارند، از حیث اطلاق و اشتراق بینشون تماثل وجود داره. مرحوم نائینی نظرشون این شد که اینجا هم اصالت البراءه از تقیید را جاری می کنید، به بعد این بیان که ما باز در همین فرض نسبت به وجود وضوع علم تفصیلی پیدا می کنیم. این علم اجمالی ما که این وضوع یا نفسی یا غیری انحلال پیدا می کنه نسبت به وجود وضوع می شود علم تفصیلی. علم تفصیلی که شد نسبت به این که آیا تقید صلاح به این وضوع لازمه یا نه، شک ما می شود شک بدری و نسبت به او اصالت البراءه رو جاری می کنیم. اما عرض کردیم که مرحوم محقق خویی در محاضرات در این صورت با استادشون مرحوم نائینی مخالفت کردن، فرمودن که این اصالت البراءه از تقیید در اینجا معارض داره. معارضش این است که شما اگر اصالت البراءه رو در تقیید جاری می کنید، تقیید نتیجه این است که وضوع بشود وضوع غیری. اگر گفتید که صلاح مقید است به وضوع، شود واجب غیری. ما یه اصالت البراره در مقابل داریم و اون این است که شک می کنیم آیا وضوع عنوان واجب نفسی را دارد یا نه. از براءت از نفسی بودن این اصالت البراءه از نفسی بودن با اصالت البراءه از تقید با هم تعارض می کنند. وقتی که تعارض کردن تعارضا تصاقتا، لذا در اینجا باید احتیاط کرد. مقتضای احتیاط هم این است که وضوء را اول انجام بدیم، صلات را بعد از وضوء انجام بدیم. نتیجه فرمایش ناینی این است که حالا که اصالت البراءه از تقیید را جاری می کنیم، فرقی نمی کند وضوء را قبل از صلات انجام بدیم یا وضوء را بعد از صلات انجام بدیم. دیروز عرض کردیم که اگر مراد مرحوم ناینی از این اصالت البراءه براءت شرعی باشه، اینجا براءت شرعی جریان نداره. براءت شرعی در موردی جریان داره که یک واجبی عقاب برش مترتب بشه. براءت شرعی رو به ما لا یعلمون در موردی است که بر ترک یک واجبی عقاب مترتب باشه و اینجا تقیید اگر هم واجب باشه عنوان وجوب غیری رو پیدا میکنه و بر ترک واجب غیری عقاب مترتب نمیشه. لذا عرض کردیم که اصالت البراءه در اینجا جریان نداره، یعنی براءت شرعی. با اون توضیحی که در بحث دیروز عرض کردیم، در بحث امروز بحث این است که آیا مرحوم ناینی میتوانند ادعا کنند اجرای اصالت البراءه عقلی را. بفرمایند که ما شک میکنیم آیا صلات تقید به وضوع دارد یا تقید نداره، اینجا براءت عقلیه را ما جاری بکنیم. براءت عقلی موضوعش عقاب بلا بیانه. عقل میگوید که اگر مولا در یک موردی یک حکمی رو صادر فرموده باشه اما این حکم واصل به مکلف نشده باشه، بیان برای مکلف نشده باشه، اینجا مولا نمیتواند در مخالفت با این حکم مکلف را عقاب بکنه. تبیینی هست عقاب بلا بیان. این رو خوب دقت کنید، عقاب بلا بیان یعنی عقاب در موردی که حکمی از طرف شارع هست. خب اونجایی که حکمی اصلا نیست دیگه ثواب و عقاب معنا نداره. در موردی که حکمی هست اما این حکم واصل به مکلف نشده، مکلف خبر نداره از این حکم، اینجا اگر مکلف مخالفت کرد، اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان که ازش تعبیر می کنیم به براءت عقلیه جریان داره. آیا مرحوم ناینی می کنن در اینجا بگن ما نسبت به لزوم تقیی براءت عقلیه جاری می کنیم؟ در اینجا دو تا بیان میشه ذکر کرد برای عدم اجرای براءت عقلیه. اگر این دو بیان تام باشه و مخدوش نباشه، نتیجه این میشه براءت عقلیه جریان نداره. و اگر این دو بیان تام نباشه، ما به این نتیجه میرسیم که ولو این که براءت شرعیه در مانند بی جریان نداره، اما براءت عقلیه جریان داره. حالا اون دو تا بیان چیه؟ بیان اول برای عدم اجرای براءت عقلیه. ممکن است این چنین گفته بشه، بگوییم که خود تخیل از اطراف علم اجمالیه در اینجا وقتی که تخیل، حالا قبل از این که باز این رو بگم، اونایی که میان میگن براءت عقلیه جاریه یه بیان خیلی ساده ای دارن، البته به این روشنی در کلمات نیست، در خیلی از کتب اصولی هم وجود نداره. بیان روشنش این است که خب ما نسبت به وضوع علم تفصیلی داریم که وضوع باید انجام بشه. یک نسبت به اصل اتیان صلات، اون هم علم داریم، نماز هم باید آورده بشه. اما نسبت به این که این نماز باید مقید به وضو باشه بیانی نداریم ما. نسبت به این که این نماز باید مقید باشد به وضو ما چه بیانی داریم؟ بیانی در کار نیست. لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا جریان داره. از کسانی که میگویند براءت عقلی در اینجا جریان داره، اینها یه بیان خیلی روشنی دارن. بیانشون اینه: ما وضوع رو که یقین داریم باید انجام بدیم. خوب روی این موارد دقت کنید، برای خیلی جاهای بحث ها مفیده. ما وضوع رو که یقین داریم انجام باید بدیم، صلات رو هم که یقین داریم باید انجام بدیم. این علم بیان هم برای انجام وضوع هم برای انجام صلات. اما نسبت به این که این صلات باید مقید به وضوع باشد، برای لزوم تقیی ما بیانی نداریم. حالا که برای لزوم تقیی بیانی در کار نیست، نسبت به لزوم تقیی قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا می کنه. لذا روی این بیان می گویند براءت عقلیه این جریان داره. در مقابل این بیان دو بیان وجود داره برای عدم اجرای براءت عقلیه. بیان اول این است که ما میایم یه راهی رو طی بکنیم که این تدید را بیاریمش در محدوده علم اجمالی، و اگر آوردیم در محدوده علم اجمالی، نتیجه میگیریم که برای تدید ما بیان داریم، اما بیان چی؟ اجمالی. حالا به چه نه؟ میگوییم که کسانی که میگویند اینجا یا عرض میشود میدونیم هم وضو واجبه و هم صلات، نمیدونیم آیا صلات تقید به وضو داره یا نه، اینا میگن که ترک وضو یقیناً عقاب آوره، برای این که یا خودش واجب نفسیه، اگر خودش واجب نفسی باشه قطعا ترک واجب نفسی عقاب آوره، یا واجب غیریه، واجب غیری یعنی اگر شما وضو را ترک کردید شما را عقاب می کنند، برای این که ترک وضو مستلزم ترک اون ذل مقدمه است که مقید به وضو هست. در نتیجه شما میاد یه علم اجمالی درست میکنید، میگید اجمالا وضو واجب است، این مال نفسه و این ما دل واجب مقید به. یک علم اجمالی درست می کنید و نتیجه این علم اجمالی می شود که تقید واجب به این وضوع میاد یه طرف علم اجمالی قرار می گیره. خوب دقت کنید بحث رو. از اول میگیم میدونیم وضو واجبه، میدونیم نمازم واجبه، میگیم خب دوران بین نفسی و غیری کجا؟ میفرمایید اگر صلات مقید به وضو نباشد وضو میشه واجب نفسی، اگر صلات مقید به وضو باشد وضوع می شود واجب غیری. پس علم اجمالی داریم وضوع یا نفسی یا غیری. خب حالا همین رو باز کنیم، علم اجمالی داریم وضوع یا نفسی یا غیری، جای غیری برداریم بگذاریم اون واجب مقید به این وضوع، جای اون واجب مقید بذاریم کلمه لزوم و تقیید رو بگذاریم. به عبارت اخرى اگر واجب نفسی مقید به صلات نیست، اگر وضوع غیری قید برای صلات، پس علم اجمالی داریم به این که در اینجا وضوع یا مقید است و یا مقید نیست. در نتیجه با این بیان تقید واجب به این وضوع میاد در دایره علم اجمالی. وقتی در دایره علم اجمالی آمد معناش این است که شما برای لزوم تقید بیان داریم، لیکن این بیان بیان اجمالیه و در قاعده قبح عقاب بلا بیان، این رو دیگه در رسائل و کفایه خوندید، در قاعده قبح عقاب بلا بیان عقل نمیگه اگه بیان تفصیلی نباشه طبیعه عقاب، میگه اگه بیان نباشه لا تفصیلن ولا اجمالن، از نظر عقل فرقی نمی کنه که این بیانی که باید برای مسلم باشه و به وسیله این بیان اقاب می شود حسنون، فرق نمی کنه این بیان تفصیلی باشه یا اینکه این بیان اجمالی باشه. و ما با این راهی که ذکر کردیم لزوم تغییر آمد در دایره علم اجمالی و یک بیان اجمالی ما برای لزوم تغییر داریم. بیان رو عرض کنم همون مطلب دیروز رو جواب عرض می‌کنم. این بیان یک بیان برای این است که قرائت عقلی دیگه در اینجا جریان نداره. این بیان به نظر ما ناتمامه و وجه عدم تمامیتش اینه که ما در هر موردی که شک داریم باید مذهب و محل شک را ملاک قرار بدیم. ما الان در اینجا نسبت به خود وضوع علم داریم، نسبت به صلات هم علم داریم، نسبت به این که آیا این صلات مقید به وضوع هست یا نه شک ما در لزوم تغییر یک شک بدیه. ما در باب شک باید نسب به شک را و محل شک را بیاییم ببینیم چی. ما الان شکمون در این است که آیا صلات مقید است به این وضوع یا نه. مطلب به شک این است که آیا صلات این قید زائد و داره یا نداره. مثل این که در اجزا ما شک میکنیم که آیا صلات یه جزء دهمی به نام سوره داره یا نداره، اونجا عنوان میکردیم که این شک عنوان شک بدی رو داره. در اینجا شک ما در لزوم تغییر شک بدی، اما این بیان که بیم بگیم حالایی که شک می کنیم در این که این تغییر لازمه یا لازم نیست، جبران امر برمیگرده به اینکه این وضوع نفسی باشد یا کلی، اون یه مطلب دیگریه. شما علم اجمالی پیدا میکنید که یا این وضوع نفسی یا کلی، اما این کلی رو خوب عنایت بکنید دو طرف در قضیه وجود داره. بیانی که گفتیم این بیان برای این است که بگیم براعت عقلیه اینجا جریان نداره. حالا مخواهیم دونیم این بیان کام میانه اجازه بدیم، حالا اجازه بدیم مخواهیم دونیم این بیان کام میانه. این بیان که قائل میگه که ما میاییم لزوم تغییر را بیاریمش در داخل علم اجمالی و نتیجه میگیریم که وضوع یا بلا تقیدن واجبه که میشه واجب نفس، یا مع تقید واجبه که میشه واجب غیری. ما عرضمون این است که این در مرحله اول مصد به شک ما و محل شک ما روی این لزوم تقیده. نمیدونیم نماز مقید به وضوع هست یا نه، چطور در سایر اجزا و شرائط اگر چنین شکی بود عنوان شک بدی بود، ما نسبت به این میتونیم اصالت البراءه رو جاری بکنیم چون عنوان شک بدی رو داره. شما میفرمایید این شک در میگرده، در میگرده به این که آیا وضوع عنوان نفسی داره یا عنوان غیری داره. این مطلب محل اشکال ماست. در باب شک اگر خود این قاعده رو دقت کنید، اگر یک شکی در گرده به یک شک دیگر، گفتن مرجع و هذا شک الازاک شک، اگر شک دیگر عنوان مرجعیت پیدا کرد، این فرمایش درسته، ما دست از این شک برمی‌داریم، این سراغ و مرجع. اما همه نکته اینجاست، این شکی که ما داریم مرجع شک در نفسی و غیری بودن وضو نیست، و چه بسا اون برگردد به این تغییر و عدم تغییر. این شک ما این اثر رو داره، اثر رو داره که بالاخره وضو مردد می شود بین نفسی و غیری بودن. ما اگر آمدیم در مصب و در محل شک آمدیم اصالت البراءه رو جاری کردیم، نتیجه این می شود که وضوع هم واجب نفس. به عبارت دیگر ما اگر آمدیم گفتیم آقا اینجا شک ما سببی و مسببیه، حالا نمی خواستم این تعبیر رو اینجا مطرح بکنم که خیلی بحث شروع بشه، فقط اونی که از ما داشته باشیم این است که چون این در خیلی جاهای فقه هم مورد استفاده است، بین این که بگیم این شک یرجع و الى ذات شک، یعنی اون شک دیگر می شود منبع برای این شک و این مسبب از اون شک میشه، و اونجایی که بگیم این شک یو اثر رو در این که یک شک دیگری برای ما به وجود بیاره، فرق وجود داره. بالاخره در اینجا یه بگیم شک در این که آیا این واجب نفسی یا غیریه مسبب از شک در لزوم تغییر. اون لزوم تغییر خودش وقتی هنوز اون شک مسببی مطرح نشه، لزوم تغییر خودش در داخل علم اجمالی نیست. شما وقتی که میگید شک میکنید که این مقید یا نه، و این اثرش این است که شک کنیم که آیا وضو نفسی یا غیری، اون وقت میگید در نفسی یا غیری لزوم تغییر رو میارید در داخل علم اجمالی، در حالی که مصب به شک ما لزوم تغییره. لزوم تغییر اصلا به منزل سبب برای اون شکه، لذا ما اصالت البراءه رو در همین لزوم تغییر جاری میکنیم. پس ببینید این در تعبیر اصولی این وجود داره و گاهی هم سبب خط شده برای خیلی از بزرگان اصولیین که میگن حالا که این شک در میگرده به این که آیا وضو نفسی یا غیری، غیری یعنی مقید هست، پس تغییر بیاد در داخل میز مالی. نه، شک در نفسی و غیری اثر برای شک در لزوم تغییره و مسبب از شک در لزوم تغییره. پس این بیان اول ناتمام بود. شما همین رو میخواستید بگید؟ هم غیری هم نفسی که نمیشه. چرا؟ نه بحث نه از نیست اینجا رفتی شما سراغ صورت دوم. ما الان صورت سومی. چرا؟ ببینید در صورت دوم اینا رو همه رو من خیلی با دقت عرض کردم. در صورت دوم گفتیم یا میدانیم وضوع واجبه یا نه، درسته؟ اما در این صورت سوم میگیم هم میدانیم وضوع واجبه هم نما هر دو. اما شکمون در این است که آیا هر دو نفسی هست؟ یعنی وضوع واجبه نفسی، صلات هم واجبه نفسی، یا اینکه نه صلات نفسی وضوع غیری. این معناش این است که برمیگرده به اینکه آیا وضوع واجب و نفسی است یا غیری. خب بیان دوم عرض بکنیم ما نتیجه شیم شما عقل رو در سبب جاری میکنیم، بگیم شک میکنیم تخیل در اینجا لازمه یا نه، اصالت البراءه رو جاری میکنیم. وقتی اصالت البراءه رو در این جاری کردیم دیگه جبران بین نفسی و غیری بودن در وضوع هم از بین میره. نتیجه این اصالت البراءه این است که اون واجب اون وضوع عنوان وجوب نفسی رو پیدا میکنه. خب بیان دوم گفتن براءت عقلی جاری نیست برای اینکه موضوع براءت عقلی جاری که قابلیت مؤاخذه باشه. طبق همین بیانی که اول بحث عرض کردیم اگر یک حکمی مخالفت با اون مؤاخذه داشته باشه اینجا براءت عقلی جاری میشه. یه حکمی و شارع در واقع فرموده در مخالفتش مؤاخذه مترتبه، حالا عقل میگه اگر این حکم واصله به مکلم نشد اینجا براءت عقلی جریان داره، اقام بلاغیانه. در مانند مفید چون برای لزوم تغییر اگرم در واقع لزوم تغییر باشه اینجا مخالفتش در خود لزوم تغییر عقابی وجود نداره. اگر مخالفت عقاب داشته باشه عقاب بر هر که اون واجب یعنی اون صلاتیست که مقیده، اما برای خودش عقابی نیست. لذا رو این حساب بگیم اصلا براءت عقلیه در اینجا جریان نداره. این بیان هم بیان ناتمامیه برای اینکه ما در قاعده قبح عقاب بلا بیان میگیم عقاب اطلاق داره، میخواد برای خود عمل باشه، میخواد برای ذیل مقدمه عمل باشه. اینجا اگر شعار نمازی که واجب کرده تقید نماز به وجود به وضوع رو هم واجب بکنه و در اثر ترک این تقید خود ذیل مقدمه ترک میشه، خب شعاره باید برای ما این بیان بکنه. اگر بیان نکرد نمیتواند بر ترک این تقید عقاب بکنه. در ترک تقید یک عقاب مستقلی از ترک واجب و ذیل مقدمه نداره، ولی بی ارتباط با او که نیست. اگر تقید ترک شد ذیل مقدمه ترک میشه و خود ذیل مقدمه عقاب داره. بنابراین این بیان دوم درست نیست. به نظر ما فرمایش مرحوم ناهینی در اینجا تامه، در اینجایی که ما میدونیم وضو واجبه، صلات هم واجبه، شرط می کنیم در تقید صلات به وضو، حرف کردیم براعت شرعیه اینجا جریان نداره، اما براعت عقلیه اینجا جریان داره. اگر مراد مرحوم ناهینی از براعت براعت عقلیه باشه، همین بیانی که ما عرض کردیم بیان تام میشه و دو راه غیر از این دو راه هم دیگه راه سوم شما پیدا نمی کنیم. راه سوم بر این که بیاید بگید براعت عقلیه جاری نیست ما نداریم، این دو راه که مخدوش بود لذا اینجا براعت عقلیه جاریه. نتیجه میشه در این فرض سوم میشه وضو را قبل از صلات آورد و میشود وضو را بعد از صلات آورد. یک فرض چهارم باقی میمونه، آقایون حتما مراجعه کنن به جلد دوم محاضرات صفحه 393. این فرض چهارم رو هم شنبه بگیم این بحث انشاءالله تمام میشه. امروز هم یادم را سوالات بیاریم و صلی اللہ علیه نبیه درستی؟ نه. ها رو درستی؟